بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر میکنم از ریاست محترم مرکز فرهنگی آسیا، مهندس عطایی آشتیانی و همینطور همکاران دیگرشون در این مجموعه، به ویژه خانم دکتر فیاضی که مدیریت جلسه رو به خوبی داشتن، از شما حاضرین محترم که از صبح وقت گذاشتید و تحمل کردید سپاسگزار هستم. کار من دشواره، چون بعد از استادان برجسته باستانشناسی و فرهنگ صحبت میکنم، ضمن اینکه وقتمون داره به پایان میرسه، ممکنه شما خسته باشید، ولی امیدوارم که به اندازه یه رو 20 دقیقه فرصت بدید به من که نکاتی رو عرضتون برسونم. پیام ادیان جهان، همونطور که در فیلم هم بخشایشون مشاهده میفرمایید، صلح جویی، سلامت خواهی و نجات طلبیه، هم برای خودشون و هم برای دیگری. این دیگری یعنی مردم دیگر، صاحبان دینهای دیگر. همطور که میدونید در بحث‌های مربوط به ادیان سه دیدگاه وجود داره. پاری از ادیان انحصار طلبن، یعنی معتقدن که تنها دین اونها از حقیقت و نجات بهره‌منده و سایر ادیان چنین سهم و بهره‌ای رو ندارن. این انحصار طلبی منحصر نیست به دین اسلام یا دین مسیحیت، هم در مسیحیان، هم در یهودیان و هم در مسلمانان و دیگر ادیان جهان ممکنه متفکرینی باشند که انحصار طلب باشند و دین خودشون رو واجد حقیقت و نجات معرفی کنند. دیدگاه دوم شمولگراییه، به این معنا که صاحبان دین خودشون رو بیش از بقیه ادیان صاحب حقیقت و نجات بدونن، نه منحصرن دین خودشون رو اما بیش از دینهای دیگر. خب از این نوع متفکران هم در ادیان مختلف وجود داره. قسم سوم پلورالیسم دینیه، تکثرگرایی دینیه، که معتقده سهم برابری بین ادیان مختلف جهان وجود داره در بهره‌وری از حقیقت و در نجات بخشی به مؤمنان خودش، و دیگه فرق بین مسیحیت و یهودیت و اسلام و دیگر ادیان وجود نداره. خب متفکر برجسته این دیدگاه مرحوم جان هیک بوده که معتقد بود شما مسلمانان یا شما یهودیان یا شما مسیحیان معتقد به دین ما هم هستید. اون میگفت که مسلمانان مسیحیان گمنام هستند و مسیحیان مسلمانان گمنام. ممکنه اسمای ما با هم متفاوت باشه، اسم من هادی، اسم او آلبرت، اسم دیگری مثلا فرانسیس، اما همه ما صرف نظر از تفاوت در نام متصف به دین هم هستیم و همه بهرمون از حقیقت یکسانه و نجات بخشیمون هم به همین میزان یکسانه. یه دیدگاه چهارمی هم وجود داره که معتقد ادیان مختلف یه گوهر مشترک دارن که اون گوهر در همشون مشترکه اما در صدف‌های متفاوت. گرم یه نگاه منسوب به پاره سنت‌گرایانه که ازش دفاع میکنن که تا حدود زیادی شبیه به پلورالیسم دینیه. خب جامعه ایران تا حدودی از همه این دیدگاه‌ها بهره میبره، چون جریان‌های مختلفی درش حضور داره و ادیان مختلف در ایران همنشینی دارن، اما صرف نظر از تاریخی که از همزیستی ادیان استادان محترم بیان کردن و صرف نظر از فیلمی که در سال 84 آکیانی تهیه کرده، فیلم جالبی هم هست و نظیر این فیلم ها هم هست در مورد مسیحیت و دیگر ادیان، من یه گزارشی رو از ادیان میخوام عرض بکنم که یه قدری دقیق تر به ادیان نگاه بکنیم و واقع بینانه تر و بروزتر. و اون این که بیشترین پیروان ادیان از آن مسیحیته، یعنی حدود مثلا 1.5 میلیارد نفر. دین اسلام حدود مثلا 1.300-1.400، اما البته دقیق نیست، پیرو داره. ادیان دیگه هم به فراخور جمعیتشون پیروان خودشون رو دارن. یهودیان عمدتاً چون بر اساس زاد و ولد یهودی میشن و ارتداد ندارن، خب جمعیتشون محدودتره و سایر ادیان هم طرفداران خودشون رو دارن. ادیان ابراهیمی که ادیان غربی اصطلاحاً مینامیمشون، چون ادیان دو دسته میکنیم، ادیان قدیم رو، ادیان در واقع شرقی و غربی، سه دین اسلام و مسیحیت و یهودیت، یعنی ابراهامیک ریلیجنز ها، اینها غربی محسوب میشن. مثلا اینجا اصطلاح غربی شرقی متفاوته با اصطلاح مرسوم غربی شرقی جغرافیایی و سیاسیه. و شش دین دیگه هم شرقی هن دیگه، یعنی هندویسم و جینیسم و شینتویسم و کنفوسیانیسم و تائوئیسم و بودیسم، اینا شرقی محسوب میشن. دین زرتشت و مزده یسنا یا مزده یسنا هم که اختلاف درش که غربیه یا شرقیه، اینا ادیان زنده جهانه. زنده نه به این دلیل که پیروان دارن، به این دلیل که متن مقدس مکتوب دارن، یعنی اسکریپچر دارن، تعالیمشون اورال نیست. ادیانی که تعالیمشون اورال و شفاهی بوده از بین رفتن یا خیلی محدودن، پیروانشون ناشناختن. خب من نکته که میخوام به این تقسیم بندی اضافه کنم اینه که در کنار و در همجواری با 10 دین زنده جهان که ازشون نام بردم، بیش از 200,000 جنبش دینی جدید در جهان وجود داره، یعنی New Religious Movements، جنبش های دینی نوظهور. بیش از 200,000 کرایست هایز در یه مقاله‌ای یکی از محققان به نام مطالعات ادیان جدید معتقده که 200,000 فرقه جدید در جهان که اینا برآمده از ادیان بزرگ و برساخته متفکرینی هستن الان ظهور دارن، در ایران هم فعال هستن و مشغول کارند. یکی از اونها مثلا کلیسای شیطانه که ضد دین، ضد مسیحیت، آنتی کریست، و کلیسا دارن رسما در آمریکا، در آلمان، در فکر میکنم چین هم من جایی میخوندم که کلیسا دارن و اینا ضد مسیحن، تبلیغ ضد مسیح میکنن، تقریبا ضد دینن. اون جمعیتی که عرض کردم خدمتتون 1.5 میلیارد مسیحی، حدود 1.5 میلیارد مسلمان و غیره، بیش از 1.5 میلیارد نفر ما در جهان ضد دین و بیدین داریم. بیدین با ضد دین متفاوته، بیدین دین نداره، ضد دین مخالفه با دینه، مثل کلیسای شیطان. خب پس یکی از راه‌ها برای همزیستی ادیان بزرگ و حفاظت از ادیان بزرگ که الهام بخش دین‌های نوظهور بودن همین همزیستی است. و یکی از کشورهایی که همواره در طول تاریخ این همزیستی رو ایجاد کرده و به وجود آورده و ازش استقبال کرده کشور ایرانه. در نمایشی که ملاحظه فرمودید من یه نکته رو میخوام اکیداً عرض بکنم و اونه که خب همونطور که در اسلام شما 72 ملت و نهلت دارید، ملل و نهل دارید، در تمام ادیان تقریبا این تقسیم بندی‌ها هست. نگاه نکنید به مثلا 3 تا شاخه بزرگ مسیحیت یا مثلا 3 تا عرفان مطرح در یهودیت و شاخه‌های مختلف. خب در همه ادیان این تقسیم بندی‌ها و این شاخه بندی‌ها وجود داره و در خود یهودیت هم همینطوره. ما بین یهودیت به عنوان یک دین، به عنوان یک عرفان، عرفان برجسته هم یهودیان دارن، 3 تا شاخه عرفان کابالا یا قباله و مرکبه یا مرکاوا و حسیدیم دارن که مورد مطالعه قرار میگیره و متون زیادی رو ایجاد کردن. اما ما بین یهودیت و صهیونیسم به عنوان یکی از شاخه ها تفاوت میگذاریم، هم ما هم خود یهودیان. خود یهودیان صهیونیسم رو به عنوان یک یهودیت سکولار میشناسن و خود صهیونیست ها هم اینو اقرار دارن که ما سکولار هستیم، یعنی تقریبا 50% صهیونیست ها کنیسه نمیرن و تو آداب شرکت نمی کنن، آدابی که شما دیدید در اونها وجود نداره. در مورد ادیان یه نکته وجود داره و اونی که ادیان از 2 منظر قابل مطالعه هستن، منظر نظری که مربوط میشه به طرز اندیشهشون و دیدگاه های فکریشون و بنیانهای دینیشون، دینشناختیشون، که آرای نظریشون در حیطه‌های دینشناختی، عرفان و غیره مطرح میشه درشون، و از حیث مناسکی یعنی تیچینگز و پرکتیسز. تو پرکتیس ها، تو مناسک، ادیان خیلی به هم نزدیک میشن. همونطور که در فیلم ملاحظه فرمودید 2 گروه در یه جایی جمع میشن و مناسک خودشون رو به جا میارن، یکی برای دیگری شعر میخونه، کنار هم هستن، هم زیستی دارن، به لهجه اصفهانی صحبت میکنن، در فلاورجه اینجا روستایی به نام لنجان اونجا حضور دارن و کنار هم دارن زیست میکنن، به هم احترام میگذارن. یعنی پیام صلح و سلامتی، این پیام ادیان رو اینجا به نمایش میگذارن و مراسم هایی که ملاحظه میفرمایی نشان از این داره که ادیان از حیث مناسکی میتونن به هم نزدیک بشن، اما از حیث دیدگاه های فکری صد البته اختلاف بین ادیان وجود داره، یعنی به صورت دیدگاه های متفاوتی در اونها وجود داره. اینا میتونن با هم دیالوگ بکنن. زمانی گفتگوی تمدن ها، گفتگوی ادیان مطرح بوده. من پیشنهادی که گفتم به خانم مهندس خواهم کرد اینه که مرکز فرهنگ آسیا کمک بکنه که این فرهنگی شامل دین هم بشود اگر نشده، و بریم به این سمت که یه مرکز دینی دایر بکنیم در کشور که ادیان کشور رو رصد بکنه، مطالعه بکنه. من این رو در جای مختلف گفتم، حتی در حضور مسئولین مثلا وزارت اطلاعات و معاونت‌های مختلف نیروهای انتظامی که به مناسبت مطالعهشون و تمرکزشون رو جنبش‌های نوظهور که اینها اون رو آسیب می‌بینن، این ادیان رو مهاجم تلقی می‌کنن نهادهای ما. اونجا گفتم ما مرکزی شبیه مرکزی به نام سسنور در ایتالیا که به رهبری زوکاتلی اداره میشه، و حتی من پیشنهاد تأسیس مرکز رو در ایران به ایشون دادم، استقبال کردی، قراری در ایتالیا گوشیم همدیگر رو ببینیم، نشد که این دیدار اتفاق بیفته. رهبر قبلیشون ماسیمو اینتروویینی در آمریکا رفته ساکن شده، به من میگفت من خیلی تمایل دارم بیام ایران این گفتگو رو شکل بدیم، اما من اگه بیام ایران ویزام باطل میشه و دیگه نمیتونم آمریکا برگردم. این مشکلات اینطوری هست. ما یه مرکزی که علامت اختصاریش به نظر من مماجه یعنی مرکز مطالعات و اطلاعات جنبش ها، این جنبش های دینی نوظهور رو جودن میگیم دیگه، من جودن گفتم اصطلاحش رو، یعنی جنبش های دینی نوظهور، جودن ها و همینطور ادیان قدیم. ما مرکزی نداریم اینها رو رصد بکنه، پیروانشون رو شناسایی بکنه، مناسک آدابشون رو شناسایی بکنه، مورد مطالعه قرار بده، اطلاعاتش هم در اختیار نهادهای مورد نظر که اینها رو مطالعه میکنن قرار بده. این کار کار اطلاعاتی یا کار رصدگر نیست، یه کار مطالعاتی پژوهشیه. بریم به این سمت که چنین مرکزی رو مثلا به مشارکت مرکز فرهنگ آسیا دایر بکنیم. یه زمانی در دوره ریاست اسبق این پژوهشگاه یوتو آیت الله من این پیشنهاد به ایشون دادم، ایشون گفت ببین یه چنین مراکزی در ساختارهای دولتی نمیتونه قرار بگیره. راست هم میگفت ایشون، چون سسنور هم وابسته به مثلا دانشگاه ایتالیا نیست، آزاد داره فعالیت میکنه، چه فعالیتایی هم میکنه. مطالعات الان کره‌ای و ادیان کره‌ای و ادیان آسیایی رو تحت اشراف قرار دادن و بسیار موفقن. من میدونم که ویلیام چیتیک، آیت الله اعوانی، همسر ویلیام چیتیک، اینها دارن از طریق عرفان، دارن دین پژوهی و همزیستی ادیان رو در کشورهای مثلا به اصطلاح آسیای دور، در چین، ژاپن توسعه میدن. یکی از زمینه‌های پیوند ادیان با هم عرفانه. چرا؟ چون عرفان بر طبل تفاوت نمیزنه، بلکه به مشترکات دعوت میکنه. مهمترین مسئله عرفان وحدت وجوده. اون مقدار که من مطالعه کردم در تمام ادیان جهان، حتی در دینهای نوظهور، به ویژه حالا ادیان زنده جهان که نام بردیم اون ده دین، بحث وحدت وجود هست. این همه ما از یک وجود ناشی شدیم، جوهر این جهان یک وجوده، در ما تکثر یافته و ما به لحاظ اون علقه های ریشه‌ای که داریم همزیست میشیم، کنار هم جمع میشیم. منهای مثلا سیاست ها و فرهنگ های مهاجر، مردم جهان با هر دینی میتونن گرد هم در جمع شن و با هم دیالوگ کنن، با هم تعامل بکنن، به ویژه حالا در ناحیه مناسک. تو در ناحیه دیدگاه ها خب تفاوت ها ممکن خودشو نشون بده، ولی در نواحیت فکری ما میتونیم دیالوگ کنیم، با هم گفتگو راه بیاندازیم و همدیگر رو بشناسیم. قرآن مگه نمیگوید که هو الذی خلقکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. لتعارفوا یعنی چی؟ یعنی ما شعوب و قبیله، شعبه و قبیله در این جهان بین مردم پدید آمده برای شناخت همدیگه. اگه ما مثل هم لباس بپوشیم، مثل هم باشیم، همه مرد یا همه زن باشیم، همه ایرانی باشیم، که زیبایی نداره این جهان. زیبایی این جهان به پلورال بودنشه، به متکثر بودنشه، به اینه که افراد بیان همدیگه رو بشناسن و این جهان رو که مطلب خیلی خداست بشناسن. اون خدای شما با گاد با جی کاپیتال بگین، با گادز با جی کوچک بگین، یا بگید اصلا این جهان یه خدای روشن و مشخص و متشخصی نداره، التیمیت ریالیتی داره، یه خالق که داره این جهان. اینا رو بیام گفتگو کنیم، مطالعه کنیم و این همزیستی رو رقم بزنیم. مرکز فرهنگی آسیا، اسناد و فرهنگ آسیا و همینطور در واقع مرکزی که بتونه ادیان رو مورد مطالعه قرار بده، مورد توجه قرار بده، به نظر من نیازش در کشور احساس میشه، گرچه تأسیسش کار خیلی سخته، کار سختیه، ولی ناممکن نیست، ممکنه و امکان پذیره. اگه بتونید در ناحیه موزه ها موزه ادیان هم فراهم بیاریم. ما الان در قم در یه همکاری با یکی از پژوهشگاه‌های قم علوم و فرهنگ اسلامی موزه ابزارهای تبلیغی و ترویجی جنبش‌های دین و ظهور رو درست کردیم. اگر مقدور باشه میتونیم موزه رو بیاییم در پژوهشگاه دایر بکنیم، ازش بازدید بشه، اشیا و آلاتی که در فضای مجازی برای جذب مشتریان و افراد به سمت ادیان جدید گذاشته شد اون قابل مطالعه است. خیلی پوزش میخوام که با عجله و شتاب زده صحبت کردم و ممنونم که تحمل نشون دادید و توجه کردید.
شکر
میکنم از آقای دکتر
بطلی
سر وقت
استفاده میکنم هر جورایتی بیتیم در خدمتون بشیم. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما هستید. دعوت میکنم از صفحه خانم مهندس مریم میرزایی تشریف بیارم برای ایراد سخنرانیشون. کار مهندس میرزایی دانش آموخته کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب و کارشناسی ارشد مرمت بناها و بافت‌های تاریخی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز هستند. سابقه همکاری با سازمان نوسازی شهر تهران و سازمان ایجاد